من خودم بخشید من این نکته میگم من خودم اون موقعی که حالا تو بخش جوانان و دانشجوی خیلی فعالیت داشتم از این بابت مشکلی نداشتیم. حتی درست. اونهایی که بعضیاش اعتراض نسبت به، یعنی ما وقتی میرفتیم که محیط دانشگاه بله بله. پیدا میکردیم، مناظره برگزار میکردیم، خیلی از دانشجوهایی که بودن اصلا نظراتشون مخالف اون دولت بود، مخالف بله. اون یا مثلا به بعضی اصول نظام اصلا اعتراض داشتن، اما راحت کاملا برنامه بله. برگزار میشد. و
اجازه بدیم با نظر آقای دکتر اسلامی هم بشنویم. بفرمایید آقای
دکتر. در ابتدای انقلاب گروه ها و احزاب مختلفی، شاید 400 تا گروه و حزب وجود داشت، همین تو همین دانشگاه تهران حتی سنگربندی و اسلحه دستشون بود و به این صورت بود.
بله بله.
بعد خودشون به خاطر این تعارضاتی که با هم دیگه داشتن محدودیت ایجاد در واقع کردن. حتی در مناظره در تلویزیون پخش شد. ببینید شما از حزب توده، از چریکای فدایی خلق به اصطلاح اکثریت، نمیدونم شهید بهشتی، آقای مصفا، یعنی هم از مسئولین هم از احزاب حتی چپی و مارکسیست اونجا نشستن با هم مناظره میکردن. لذا در حد مناظره هیچ کس ممنوعیتی نداره و آزاده. اتفاقا اسلام میگه تحقیق بکن، پژوهش بکن، سوال بکن، جواب بشنو و الی آخر. لذا این بحث اتهام به اصطلاح قبلا هم بوده، ولی همونطور که ایشون هم اشاره کرد در مثلا 30 تیر 60 جبهه ملی اعلام کرد که قصاص، یعنی قانون قصاص جمهوری اسلامی، نه اسلامی، نه شرعی، نه زیاده شدنی، نه نمیدونم فلان. خیلی اعتراضات اینفرمی کردن که حضرت امام گفتن که این اجتماع باید نفی بشه وگرنه فلان. خب ببینید اینا دیگه بارهای شرعی میاد روش، اگه بخواد، یعنی خلاف همون اصول قانون اساسی است که اون موقع آقای نظیر رئیس شرکت نفت هم بود این حرف رو اتفاقا زده بود. و سازمان مجاهدین خلق حتی سلاح و اینام داشتن. حضرت امام گفتن بیایید مذاکره کنید، سلاح بذارید که بیایید مذاکره کنید. اینا سلاح تحویل ندادن و بعد وارد فاز نظامی شدن. یعنی اونجاهایی که به درگیری کشیده شده و میخواستن اصول نظام را، چارچوب قانون اساسی و امثال و اینا را از بین ببرن، اونجا تعارض شده. و الا خود همین در دوران مثلا بنی صدر در همین دانشگاه تهران اجتماع بود تو نمیدونم میدونه همین شهدا، اجتماع بودش آقای بنی‌صدر روز عاشورا سوت و کف و اینا میزدن، یعنی مخالفین بودن دیگه اونجا.
بله.
ولی خب اونجاهایی که به بنبست میخورد دیگه خیلی عرض کردم معارضه بود، نه بحث اظهار نظر و ابلاغ نظر یا مثلا بیان تنویر افکار عمومی اینا باشه. بعد در طول این سالها ما جلو مجلس نمونه‌های زیادی داشتیم، مردم گروه‌های مختلف جمع می‌شدن، حالا صنفی، قشری، حزبی میومدن و میگفتن مثلا حقوق بازنشستگان، حقوق نمیدونم چی چرا این نده، حقوق نمیدونم کارمندان، کارکنان، معلمان.
بله.
میومدن از نماینده‌های مجلس هم میومدن توشون صحبت میکردن و بالاخره به تفاهمی میرسیدن و میرفتن و مجلس هم مثلا پیگیری میکرده. ما این نمونه ها رو عرض کردم داشتیم، ولی به این سبب که حالا اینا رو قانونمند بکنن بیارن. بله. در مجلس هم حالا مطرح هستش بیارن و تصویب بکنن، خب این بهتر میشه، ضابطه دقیق تری پیدا میکنه، دولت هم تکلیفشون روشن میشه، احزاب و گروه هم تکلیفشون روشن میشه. حالا امیدواریم این بتونه منبع و منشأ خیلی باشه برای آینده کشور.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسلامی، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم.
خدا نگه.
بله، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با آقای دکتر نظیفی ادامه میدیم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب شما همچنان شنونده سبسفید سرخ هستید با موضوع طرح ساماندهی تجمعات و ما در استودیو رادیو جوان همراه هستیم با آقای دکتر امیر نظیفی، کارشناس امور قانونگذاری و مسائل جوانان. آقای دکتر نظیفی، یه چند تا گزاره سیاسی هست که در کنار مسائل قانونی تو این زمینه باید بهش توجه کنیم. حالا من با برخی از احزابم صحبت می‌کردم، کسایی که توی مسائل حزبی فعال هستن میگفتن که یا ما باید بگیم که آقا اگر هیچ تجمعی درخواستش داده نشه اتفاق خوبیه، یعنی بگیم آقا همه چی آرومه و بگیم آقا همه چی رفته اون زیر پوسته، یا اینکه اصلا نه ما بگیم آقا نظام سیاسی استقبال کنه از اینکه احزاب بیان درخواست تجمع بدن، حتی اگر در مسائلی باشه که یه جاهایی مثلا شاید نظام سیاسی جور دیگه فکر میکنه. میگفت این مثلا گزاره دوم باعث میشود که جامعه حس کنه این تجمع رو میتونه خیلی قانونی انجام بده بدون اینکه بخواد با نظام سیاسی در تعارض قرار بگیره، چون هر کدوم از این التهابات، این تقابله در گام اول برای کشور و نظام سیاسی هزینه سنگینی داره واقعا. حالا جدا از اینکه فرصتی هم ایجاد میشه برای دشمنان که سوء استفاده کنن، به نظر میرسه ما این دوراهیه رو باید یکیشو انتخاب کنیم و بریم. یعنی بگیم آقا این مسیر مسیر بهتریه، یا اینکه بگیم اصلا اجازه دست احزاب زیاد تو این زمینه فعال نباشن، درخواست تجمع ندن، همه چی آروم باشه، بره همون زیرپوست که ممکنه بعداً به یه شکل دیگه بروز کنه. یا اینکه نه بگوییم آقا استقبال میکنیم، اتفاقا ما شرایطو فراهم میکنیم که احزاب بیان درخواست بدن در موضوعات مختلف و تجمع هم شکل بگیره. نگاه شما به این دو مسیر چه هست؟
مطلب خیلی خوبی رو مطرح فرمودین. ببینین حتما باید این اتفاق بیفته. اولا اینی که من جزء روحیات، حالا
بله،
چون من رشته تحصیلی من فلسفه هست و فلسفه تاریخ
بله
مطالعه کردم، عرض شود که حالا یه مطالعه‌ای رو خیلی هدفمند با یکی از اساتید محترم دانشگاه راجع به فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردم ایران انجام دادیم.
موضوع خیلی مهمه.
اصلا این در مردم ایران وجود نداره که بخوان آرام باشن.
بله، تاریخشون نشون میده مثلا.
ما تاریخمون هم نشون میده، یعنی مردم ایران یک روحیه‌ای دارن که شما تو خیلی از مثلا کشورهای اروپایی میری اصلا هیچ شاید حسی نسبت به حکومت، به اوضاع احوالی که دور برشون هست یا
بله،
چیزایی که تو دنیا میزن، اما شما پیش یک بچه ایرانی وقتی میشینی راجع به دنیا میخواد نظر بده.
بله.
پیش یک جوان ایرانی که میشینی راجع به همه چی نظر داره.
اصلا جنبش های یک شکل تنباکو مشروطه، بله انقلاب.
حالا برگردیم به تاریخ جنبش ها و اینها نگاه بکنیم. البته حالا مطالعاتی که مثلا دانشگاه استنفورد یه مطالعه انجام داده بوده، ببینید اصلا خاورمیانه یه مطالعه انجام داده تو 200 سال اخیر که اصلا داشتم میخوندم خیلی جالب بود. نتیجهش اینه که آقا ما در 200 سال اخیر آرامش نتونستیم توی این منطقه برقرار بکنیم. حالا اشاره داشت به از زمان بعد از جنگ جهانی، حالا قبل جنگ جهانی، بعد جنگ جهانی و مسلط شدن در واقع اروپایی ها به خاورمیانه. همیشه این منطقه به دلیل اون آثار تمدنی و اینهایی که بوده، بنابراین شما اصلا ما تو مردم ایران نمیتونیم همچین چیزی رو ببینیم.
درست.
خب انقلابی هم که ما انجام دادیم با همه هزینه هایی که داشته، در واقع محملش همین به اصطلاح فرهنگ و
بله،
تمدن و همین روحیه اعتراضی و اصلاحی
درسته
بوده. بنابراین اون مسیری که اون هیچ وقت انجام نمیشه. حالا حکومت باید چیکار بکنه و مجموعه نظام
خودش به استقبال.
بله، اگر شما انرژی ها نهفته بشه و بره و هیچ وقت آزاد نشه، ما تو طبیعت هم حتی همینطور داریم.
بله، بله.
زلزله نتیجه آزاد شدن انرژی های نهفته زمین،
اصلا خود اون فنری که میگیم.
بله. و به نظر من نه، حتما حکومت و مجموعه نظام اینو در نظر گرفته و هست. شما میتونید مشاهده بکنین حتی این اتفاقی که الان در عرض شود که همین چند هفته اخیر در به اصطلاح مجموعه کشور اتفاق افتاد، یعنی ما در تقریبا 800 نقطه به یه حالا نقل خبر و 300 نقطه اصلی
بله
تجمعات داشتیم. و حالا یه نگاهی هم بکنین در طول این 40 سال از بعد از زمان جنگ، ما شاید مثلا یه دوره آرامش شاید مثلا 10 سال هم حتی نداشتیم.
بله بله درست.
حالا یا اقتصادی بوده یا سیاسی بوده یا اجتماعی بوده، و در واقع این یک حسن هست برای نظام. من اگه فرصت تمامه به عنوان آخرین
بله
مطلب
بله،
باز اشاره بکنم به همون اتفاقات سال 88. مقام معظم رهبری جلسه تشکیل دادن به عنوان رأس نظام و به عنوان در واقع رهبر کشور و از دو طرف دعوت کردن.
درسته. بله بله بله.
اون جلسه جلسه خیلی واضح و خیلی جلسه بودش که حتی افرادی مخالف نظر
بله
ایشون صحبت کردن، نمایندگان اون فرد مزبور، و حتی تقاضای ابطال انتخابات کردن در حضور رهبر.
بله.
یعنی یک عمل ضد قانونی، غیر
بله
قانونی.
بله.
ببینیم من به نظر من ما آزادی هامون شاید فقط در کشور محصور به مسائل اسلامی باشه و مسائلی که دیگه واقعا ضد امنیت کشور.
درست. ممنون.
بله، ما در کشور میبینیم که هر کسی
بله
در واقع
بله
به خود اظهار نظر و کاری بکنه
شرطش فراهم شد. بله، ممنونم از آقای دکتر امیر نظیفی که همراه ما بودن در این برنامه سفسفید سرخ با موضوع طرح ساماندهی تجمعات. با ما تا پایان این برنامه همراه باشید. سپاسگزارم که با این برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان امشب همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاهوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا. موسیقی دوست‌ها، تصنیف پسند‌ها، سلام. اگه از سپردن گوش و دل به موسیقی ناب ایرانی لذت می‌برید، همراه ما باشید در غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. ارشکی رفیعی متولد 1355 در تهران، نویسنده، آهنگساز و نوازنده است. نوازندگی سه‌تار رو از دوران خردسالی شروع کرده و در سالهای گذشته با خواننده‌هایی مثل قاسم رفعتی و شهرام ناظری همکاری داشته. یاری خوش با آهنگسازی ارشکی رفیعی، صدای محمد یزدچی و غزل خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی همین الان تقدیم به همه شما.
کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خواه،
و پای بید و طبع شعر و یاری میخواد معاشر دلبری شیرین معاشر دلبری شیرین و ساقی گل عذاری خواد کس را که در خاطر زشق دلبری باریست
هر آن کس را که در خاطر زشق دلبری باریست زشق دلبری باریست سپندی گو بر آتش نه سپندی گو برا چشمه که دارد کارواری خوش کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری میخوش معاشر دلبری شیرین و ساقی گل عذاری خوش تبازی و ز فکر بکر می بنده عروس تبازی و ز فکر بکر می بنده بود که از دست ایامه به دست افتد نگاری خود به دست افتد نگاری خوش شب صحبت غنیمت دان شب صحبت غنیمت دان و داغ خوش دلیستان شب صحبت غنیمت دان شب صحبت غنیمت دان و داغ خوش دلی بستان که مهتابی دل افروز که مهتابی دل افروز است و طرف لاله‌زاری خوش که مهتابی دل افروز است و طرف لاله‌زاری خوش
علی عنوان تصنیفی زیبا با آهنگسازی حسین علی رجبی اسلامی، صدای حسن فداییان و غزل جلال الدین محمد مولوی. همین الان به اتفاق شما بشنویمش.
مهر جان فضای تو یا علی روح مرده را زنده می کند ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند آ
آن که از تو رخ تابد ای سرم، بیند این که دیوانت منم. من به حال او گریه می کنم، او به عشق من خنده می کند. هر قلندری از ره صفا گر غلام بر غم برد شود، خاک تیره را با اشاره گوهر درخشنده می کند. از کرم به گوشه چشم خود گر نظر به دست گدا کنی، دست آن گدا سنگریز را کیمیای ارزنده می کند. مهر جان فضای تو یا علی، روح مرده را زنده می کند. ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند.
محسن کوهستانی نژاد تاری، متولد سوم فروردین 1335 در تهرانه. او که از کودکی به موسیقی علاقه داشت، در 17 سالگی وارد هنرستان عالی موسیقی شد. تا سال 1355 در اونجا هنر آموخت و بعد از اون برای ادامه تحصیل به آمریکا و آلمان رفت. در کارنامه هنری او رهبری ارکستر سمفونیک تهران هم دیده میشه. حالا با آهنگسازی او تصنیف یاری بخت رو بشنویم با صدای علی اصغر رستمی و نادر اسماعیل زاده و شعر زیبا از عاشق اصفهانی.
بر سر آنم که چندی بخت اگر یاری کند، دل بری گیرم که این دل را نگهداری کند. میل کن دارد چون دل جاز من بیداد از اون، ما گذاریدش که یک چندی جفاکاری کند.
خب عزیزان، به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، مراقب خودتون باشید و بدرود.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. آه. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
از سخنان بی ارزش و خنده آور به پرهیز، گرچه آن را از دیگری نقل کرده باشی. به نام خدا، سلام. تصور کن که خودت یا دوستت یه چیزی تعریف میکنین که خیلی خنده داره. شما میگین همه هم میزنن زیر خنده. حالا یه لحظه فیلمو همینجا نگه دارین. فکر میکنین چی گفتید که باعث خنده همه شده؟ معمولا چیا خنده دارن؟ متاسفانه بیشتر اوقات یا باید حرف بیادبی باشه، یا یکی رو مسخره میکنن بقیه بهش میخندن، یا اصلا طرف خودش رو مسخره میکنه، شخصیت خودش رو میاره پایین، همه به اون راویه میخندن. همه اینها یه وجه مشترک دارن، بیارزشن و چیزی به آدم ها اضافه نمیشه. یعنی این خنده بی خوده. خلاصه که این دست حرفا بیشتر ممکنه که باعث مکدر شدن افراد بشه، باعث دلگیر شدن و دلخور شدنشون بشه، یا اصلا یه چیز دیگه، وجه و شخصیت خود گوینده از اون صلابت و اقتدار بیفته و شخصیت خودش رو پایین بیاره و خورد بکنه. آیا خندیدن به این قیمت ارزشش رو داره؟ امام علی به امام حسن علیه السلام می‌فرمایند طی نامه، الان این جمله امام و خدمتتون میگم، ببینید بخشی از نامه 31 نهج البلاغه، میفرماین که از سخنان بی ارزش و خنده آور بپرهیز، گرچه آن را از دیگری نقل کرده باشید. جناب آقای کرمی، شما بفرمایید درباره این کلام مولا کمی برام توضیح بدید.
سلام به شنونده های جان. گاهی پیش میاد توی جمعی نشستی و برای اینکه یخ بشکنه یا همه بخندن، یه حرف بی ارزش یا یه جوک تکراری تعریف میشه. همون لحظه همه میخندن، اما چند دقیقه بعد هیچ اثری دیگه نمیمونه. شاید فقط یه حس سبک یا حتی دلخوری حتی پیش بیاد. آقا امیرالمومنین چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ببین، خنده و شادی خوبه، اما وقتی پشتش معنا نباشه تبدیل میشه به یه هیاهو کوتاه. مثل آتیش بازی، دیدین چهارشنبه سوری بچه‌ها میزنن میترکنن، خیلی نورش قشنگه، اما زود خاموش میشه، فرداش هم همش کثیفیه که به در دیوار مونده. حرف بی ارزش هم همینه، یه لحظه انگار که یه روشنایی کوچیکی داره ولی چیزی نمیسازه. روانشناسا چی میگن؟ روانشناسا میگن اینجا بحث کیفیت ارتباط مطرح میشه. میگن ارتباطای سطحی و پر از شوخیای بی معنا نه تنها پیوند نمیسازه، بلکه باعث خستگی ذهنی هم میشه. چون مغز دنبال معناه، دنبال یه چیزی که موندگار باشه و اونم چیزی نیست جز معنا. حالا یه مثال روزمره، مثلا دیدی گاهی اوقات توی تاکسی یکی میشینه یه خلاصه یه جوک بیمزه میگه و اینا، یه میخندی، اما باز مثلا آدم به هم میریزه گاهی اوقات با همین حرفای سطحی و ساده. حالا بیان سراغ سه تا تکنیک کاربردی که با هم صحبت میکردیم. یک، قبل از گفتن یه جمله خنده‌دار از خودت بپرس آیا این ارزش شنیدن داره یا فقط دارم یه وقت‌کشی میکنم. دو، اگه دنبال خنده‌ای، سعی کن به جای شوخی‌های بی‌ارزش یه طنز سالم، یه طنز قشنگ، طنز معنادار رو چیکار بکنی؟ به اون صحبتت یا اون پیامت بچسبونی. و سه، توی جمع یه حرف کوتاه و پرمعنا خیلی وقتا بیشتر از 10 تا جوک سطحی تأثیر میذاره و حال خوب کنه. قبول داری؟ آخرش هم یه جمع‌بندی بکنیم. آقا میفرمایند که نخند یا شوخی نکن. نه، به نظر من میگن مراقب باش حرفت سبک نباشه، بی اثر نباشه، که هم خودتو سبک نکنی، هم حرفی که میزنی واقعا مثل یه نور باشه که تو دل آدم ها رو روشن میکنه. یا علی مدد.